بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل و شهدای برا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. الحمد لله الذي جعل هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. دعای حضرت سجاد سلام الله علیه است موقع فرا رسیدن ماه مبارک رمضان. شب گذشته مختصری در جمله اول عرایزی تقدیم کردیم. برای حضور ذهن ترجمه این عبارتی که قرائت شد عبارت است از این که ستایش برای خدایی است که ستایش کردن را به ما آموخت و ما را هدایت کرد به ستایش و ما را اهل حمد و ستایش قرار داد تا از شکرگزاران احسان او باشیم و پاداش احسان کنندگان را به ما عطا کند. توضیحی درباره این داده شد که چگونه خدا ما را هدایت کرده به حمد و توفیق داده که اهل حمد باشیم. فراهم کردن مقدماتی که برای ستایش کردن خدا لازم است، همه اینها با تدبیر الهی انجام گرفتیم. چه عقلی که در درون ما قرار داده، چه وحی که به وسیله انبیا فرستاده و چه آموزش هایی که به صورت های مختلف ما فرا گرفتیم و شرایطی که فراهم شده تا انگیزه حمد کردن، دعا کردن در ما پیدا بشه. و بالاخره همین مجلسی که ملاحظه می‌فرمایید، تشکیل چنین جلسه مقدماتی داریم. خدا این مقدمات رو فراهم. خب حالا سوال میشه که خدا ستایش کردن را به ما تعلیم داده یا هدایت کرده، هدفش از این کار چیه؟ یا ما را توفیق داده که حمد خدا را به جا بیاریم، در این کار آیا هدفی در نظر داره یا نه؟ یه بحث های خیلی عمیقی هست در معقول که آیا افعال الهی هم علت غایی و هدف منای علت غایی داره یا نداره. از دیرباز، از اوائل صدر اسلام، بین متکلمین هم این بحث مطرح بوده که آیا خدای متعال افعالش را برای اغراضی انجام میده یا نه، خدا غرضی در فعلش نداره یا هدفی در کارش نداره. خب یه بحث های خیلی دقیقی است که شاید نه بنده اهلش باشم از پسش بر بیان بنا حالا موقعیتی باشه که اونا رو مطرح. شاید راه حل این اختلاف دیرینم این باشه که ما غایت و هدف و غرض رو اول درست تعریف کنیم. منظور از هدف و منظور از غرض چیه؟ یا منظور از علت غایی؟ اگر ما غرض یا هدف یا علت غایی را طوری تفسیر کردیم که یعنی فاعل فاقد یک کمالی است، به وسیله فعلش میخواد به اون کمال برسه، خب چنین چیزی در مورد خدای متعال معنی نداره. خدا فاقد هیچ کمالی نیست. هر کمالی از هر مقوله‌ای فرض بشه او بی نهایتش رو داره. پس به این معنا غرض از فعل یا هدف از فعل یا غایت و علت غایی برای فعل خدا معنی نداره، یعنی علت غایی زائد بر ذات، چیزی که خارج از ذات فرض بشه ذات فاقد اون است و بخواد با کارش به اون برسه. ما معمولا وقتی یک کاری را برای هدفی انجام میدیم یعنی یه مطلوبی را در نظر داریم که نداریم، میخواییم با انجام دادن یک کار به اون مطلوب برسیم، اما اون میشه علت غایی برای انجام فعل ما. مثلا درس میخونیم برای اینکه محترم باشیم، یا برای اینکه پول در بیاریم، یا برای اینکه خدا راضی بشه. هر کدوم از اینها را ما الان فاقدیم. اون درآمدی که میخوام از راه علم به دست بیاریم، یا موقعیت اجتماعی که میخوام در اثر عالم شدن به دست بیاریم الان نداریم. درس میخونیم تا اون را واجد بشیم، اون میشه علت غایی برای فعل. اگه علت غایی همیشه به همین معناست، یعنی چیزی که ما نداریم و باید با انجام فعل بهش برسیم، در مورد خدای متعال معنی نداره. اینجاست که گفته میشه افعال الهی معلل و اغراض نیست، یا علت غایی ندارد یا علت غایی زائد بر ذات ندارد. تعبیرات مختلفی است در کتاب‌های معقول بحث شده. اما اگر گفتیم علت غایی همیشه معناش این نیست که خارج از ذات باشه، ممکنه علت غایی طوری تعریف بشه که بر خود ذات هم منطبق میشه، اون وقت معنا داره که به یک معنا ما در افعال الهی هم اغراض قائل بشیم. غرضی که نهایتا برمیگرده به اینکه ذات الهی اقتضای این افاضه این کمالات و افاضه این رحمت ها رو می خود ذات الهی خواست، خودش دوست داره که افاضه کنه، نه اینکه چیزی را ندارد و بعد میخواد واجب بشه. و از همین جاست که اون وقت گفته میشه که خدای متعال هرچه انجام میده برای نفع دیگران است نه برای خودش. اون شعر معروف من نخیردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اونایی که مطلقا نفی اغراض و نفی علت غایی میکنن میگن این غایت الفعل است نه غایت الفاعل. به هر حال یه بحث‌های دقیق است، من اشاره کردم که چنین بحث‌هایی هست، ولی اجمالاً ما آشنا هستیم که در قرآن کریم افعال الهی را که ذکر می‌کنه اهدافی برای ذکر می‌کنه، میگه این کار را انجام دادیم برای اینکه چی بشه. حالا نهایتاً آخرین چیزی که میشه اگر در خود آیات هم بررسی کنیم میرسیم به اینجا که یعنی خدا میخواد بهترین رحمت‌هاش را به بندگان حفاظه کنیم. خلق میکنه انسان را، مثلا در مورد انسان که بیشتر به ما مربوطه بره، انسان را خلق میکنه تا اینکه مورد تکلیف و آزمایش قرار میده، او را سر دوراهی ها و آزمایش ها قرار میده تا با اختیار خودش راه اصلح را انتخاب. اون راه اصلح مصداق عبادت خداست. به یک معنا پس انسان را آفریده تا عبادت خدا کنه. عبادت خدا کنند که چی بشه؟ تا لیاقت پیدا کنند که به پاداش‌های الهی نائل بشه، یعنی تا خدا به او رحمت بیشتری بفرسته، در آخرت رحمت بی‌نهایت بفرسته. خب کسی که مؤمن هست و اهل بهشت میشه، او دیگه برای چی عبادت کنه؟ برای اینکه مراتب عالی‌تری از قرب را نائل بشه، تا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جوار الهی باشه، قرب الهی نائل بشه، به زبون خودمون همسایه خدا بشه. جوار یعنی همسایگی. وقتی به این مقام میشه چی میشه؟ اون وقت لیاقت پیدا میکنه که بالاترین رحمتهای الهی را خدا بشه بازه. پس همه اینا که میگیم خدا این کار را میکند برای اون هدف، اون یکی هم برای یه هدف دیگری، نهایتا میرسه به اینجا که برای اینکه آخرین مرتبه رحمت را کسانی باید لایقش باشن تا بتونن دریافت کنن، اونا فقط در سایه عبادت خدا حاصل میشه. به این معنا افعال الهی هم دارای اغراضیست، دارای غایاتیست، یعنی کاری را انجام میده برای تحقق یک هدفی. حالا به یک معنا اون هدف الفعل است، به یک معنا مسامحتن یا با یک دقتی به هدف فاعل هم برمیگرده. شاید غلط نباشه اینجور مسامحه. خب حالا خدا ما را هدایت کرده به این که حمد و سپاس او را به جا بیاریم، که چی بشه؟ اگه هدایت نکرده بود و ما یاد نداشتیم که صدایش خدا رو کنیم، اون وقت توفیق این که به مقام شاکرین نائل بشیم برای ما حاصل نمیشه. طبعا کسانی که این تعبیرات را میخونند یا در دعاشون به کار میبرند آشنا هستند با تعبیرات قرآنی، سنجز شاکرین، سنزید المحسنین، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، و اینجور تعبیرات که خدای متعال بالاترین مرتبه پاداش را برای شاکرین و برای اهل احسان قرار داده، محسنین. در این دعا این را هم به ما تعلیم میده که خدای متعال که ما را هدایت کرد به این که حمد او کنیم، این کاری بود از خدا زرزن، در این کارش هدفی بود، کار گترهی گزاف بی هدف نبود. این که خدا ما را هدایت کرد برای این که ما در مقام حمد و شکر بر بیاییم. وقتی ما در مقام شکر بر آمدیم، اون وقت میشیم جزء شاکرین یا جزء محسنین، که لیاقت این پیدا میکنیم که پاداش‌های خیلی بلندی که خدای متعال برای اولیاش فراهم کرده شامل حال ما هم میشه. اگه میگه بلد نبودیم که حمد خدا بکنیم، شکر خدا رو به جا بیاریم، به این مقام نمیرسیدیم. و به یک معنا هدف از آفرینش انسان ناقص میموند. هدف از آفرینش انسان این است که زمینه ای فراهم بشه که بتونه با اختیار خودش به عالی ترین مقام یک مخلوق نائل بشه، و اون مقامی است که در نهایت قرب الهی و در جوار خدای متعال باشی و مشمول بالاترین پاداش‌های خدای متعال قرار بگیری. توجه به این معارف مخصوصاً برای کسانی که دور هستند از این لطایف معارف اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین لازمه. وقتی مثلا در قرآن ما میخونیم یا آیون مبلغین، علما، نویسندگان در مقامات مختلف در مناسبت‌های مختلف بیان میکنند که خدای متعال انسان را آفریده برای عبادت، و تصریح قرآن است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبود. من همه جنیان و آدمیان را نیافریدم مگر اینکه فقط برای اینکه مرا عبادت کنید. وقتی این مطلب را شما القا کنید به اذهان ساده‌ای که هنوز با معارف اسلامی و به خصوص معارف اهل بیت آشنا نشده، این چیزی از این سر در نمیارند که یعنی چی خدا ما را آفریده تا او را عبادت کنیم. یک تصور غلطی از این پیدا میکنند. خیال میکنند که علیاذ بالله خدا مثل یک پادشاه خودپسند زورگوی هست که دوست داره کسانی در مقابلش به خاک بیفتن، خمراس بشن، چاپلوسی کنن، دوست داره دیگه. و همه این خلایق را خلق کرده، این عالم و با این عظمتش برای انسان، انسان هم برای خلق کرده که در مقابل خدا چاپلوسی کنه. بله قربان مطیع هستن. تصور میکنن معنی این که ما انسان را آفریدیم برای عبادت یعنی خدا خوشش میاد این که بندگانش در مقابلش سرخم کنند، خمراس بشن. مثل که انسانی خوشش میاد از این که بردگانی داشته باشه یا دیگران رعیتی داشته باشه که در مقابلش تعظیم کنن، چاپلوسی کنن، بادنجون دور قاب بچنن. آدم ها اینجور زیاد هستن. وقتی میگن خدا انسان را آفریده برای این که عبادتش کنه، یه همچه تصوریه. مخصوصا اگر بگن خدا به آدم حمد کردن را یاد دادی و این یک وظیفه است که ما باید شکر خدا را به جا بیاریم، این خدایا مخلصتیم، خیلی متشکریم و خدا هم خوشش میاد یه بنده هایی دارم که در مقابل من چاپلوسی میکنن. این به جای اینکه بعد معرفتشون افزوده بشه، زمینه تقربشون به خدا بیشتر فراهم بشه، بیشتر دور میشه، بدآموزی پیدا میکنه اصلا نسبت به خدا. خدا را به صورت یک دیکتاتور زورگوی خودپسندی متعرف میشناسن که همین دوست داره در مقابلش کسانی خمراس بشه. اگه کسی نمازش هم ترک میشه، برو تو جهنم بسوزه للعبد. چرا؟ اینکه برای من چاپلوسی نکردی، خمراس نشدی. مثل یه سلطانی که یک غلامش که در مقابلش خمراس نشد، بله قربان، مگه میزنه بیرونش میکنه. خیال میکنم دستگاه خدا اینجوری است. ما را که آفریده برای عبادت یعنی به اینا یه همچه چیزایی. تا اون معارفی که به انسان میفهماند که اگر میخوای به قرب خدا برسی، یعنی بالاترین مرتبه وجودی که برای یک مخلوقی ممکن است، قرب خدای متعال، این راهش این است که بفهمی بندهی و لازمه بندگی انجام. یک سری داره، سر عظیمی که کلی باید آدم معرفت داشته باشه تا اینو درک بکنه که چرا آدم تا بنده نشه و بندگی نکنه به قرب ولایی نمیرسه. این است که بخش عظیمی از معارف قرآن کریم، بیانات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، حتی در دعاها و مناجاتها عنایت داشتن که اینا به ما یاد بدن. از بس خود گوینده هم از این معارف دور هست، آدم شرمش میاد وارد این مباحث میشه. گویا این که سالهای گذشته به مناسبت های یک بحث هایی در این زمینه ها کردیم، حالا که خود گوینده فراموش نکردیمش.